جمهوری توی منطقه خودمون هم داشته باشیم، خاورمیانه از لحاظ تاریخی به نفت و گاز متکی بوده، همونطور که شما هم میدونید. اما توی سالهای اخیر کشورها اقبالشون به توسعه انرژی پاک بیشتر شده. نیروگاه اتمی بوشهر به عنوان اولین نیروگاه هسته خاورمیانه هستش، اما در حال حاضر 4 تا نیروگاه دیگه توی امارات راه اندازی و به بهره برداری رسیدن. چند تا کشور خاورمیانه دیگه هم قصد دارن برنامه‌های هسته‌ای خودشون رو توسعه بدن تا از آینده امنیت انرژیشون و مشارکتشون توی گذار سبز جهانی اطمینان حاصل پیدا کنن، مثل کشور عربستان، قطر، کویت و عراق که این کشورها دنبال این هستند که برنامه هسته‌ای خودشون رو توسعه بدن. کشورهای دیگه هم مثل مصر، تونس، لیبی، الجزایر، مراکش، سودان در حال بررسی، برنامه‌ریزی یا شروع برای توسعه انرژی هسته‌ای خودشون کردن. سهم عمده واحدهای در حال ساخت هم مربوط به قاره آسیا هستش. به صورت کلی این آمار و روندهای جهانی رو اگر بخوایم ما بررسی بکنیم، نشون میده که اقبال به سمت نیروگاه هسته‌ای به دلیل مزایای بلند مدت و استراتژی‌ای که بر کشورها داره و همچنین تأکید اجلاس‌ها و پیمان‌های مختلف به سمت انتشار صفر گازهای گلخانه‌ای بیشتر شده.
بله، استفاده از انرژی هسته‌ای مزایای بسیاری داره. اجازه بدید در این بخش از مزایای نیروگاه‌های هسته‌ای نسبت به سایر گزینه‌های تولید انرژی صحبت کنیم. هزینه سرمایه‌گذاری اولیه نیروگاه‌های هسته‌ای در مقایسه با نیروگاه‌های فسیلی بالاست، اما در عوض ویژگی‌های کاربردی بسیاری داره که چند نمونه رو براتون نام می‌برم. مواردی نظیر بهره‌گیری از استانداردهای بالای ایمنی، طول عمر بیشتر، هزینه‌های پایین سوخت، بهره‌گیری از کاربردهای جانبی اون نظیر تولید هیدروژن، شیرین کردن آب دریا و موارد بسیار دیگه‌ای، همه و همه از مزایای نیروگاه‌های هسته‌ای محسوب میشن.
علاوه بر اینها این بخش تونسته به عنوان یک بخش پیشرو عمل کنه و در عین حال باعث تحرک در بخش‌های دیگه هم بشه. از اونجایی که ساخت، تجهیز و نگهداری این نیروگاه‌ها باید از استانداردهایی با سطوح بالا برخوردار باشه، تمام بخش‌های مرتبط با این حوزه که می‌خوان توی ساخت نیروگاه هسته‌ای مشارکت داشته باشن، باید استانداردهای کاری خودشون رو ارتقا بدن. و همین باعث رشد دانش فنی و کسب تجربه های لازم برای قبول و انجام فعالیت هایی با سطح استاندارد بالا در حال و آینده میشه.
سال 2023 ایران از منظر ترکیب سبد انرژی توی جهان رتبه 131 رو کسب کرده. این خودش در واقع داره نشون میده ما با چالش امنیت انرژی توی کشور مواجه هستیم. هم‌اکنون ما بیش از 90% تولید برق کشورمون از طریق نیروگاه‌های حرارتی هستش که عمده سوخت مصرفیش هم گاز طبیعیه و تقریباً 1.5% از سبد انرژی کشور ما به انرژی هسته‌ای تعلق گرفته. اگر هم بخوایم این آمار رو مقایسه بکنیم با آمار جهانی، تو سال 2023 تقریباً 35% سهم زغال سنگ بوده، 23% سهم گاز طبیعی بوده، 9% هم سهم انرژی هسته‌ای. پس ما برای اینکه به امنیت انرژی دست پیدا کنیم و برای رفع چالش ناترازی انرژیمون، تأمین منابع پایدار انرژی به عنوان یک اولویت استراتژیک برای کشور مطرح هستش و مؤثرترین مسیر هم برای تأمین این منابع پایدار تنوع بخشیدن به ترکیب سبد انرژیمون هستش. انرژی هسته‌ای هم به عنوان یک انرژی پاک میتونه نقش بسزایی رو توی بحث امنیت انرژی کشور بازی بکنه. این انرژی با صرفه‌جویی که تو مصرف سوخت‌های فسیلی داره، تأمین پایدار و مطمئن برق برای کشور، صرفه‌های زیست محیطی و عدم انتشار گازهای گلخانه‌ای و بحث کاهش گرمایش زمین، اشتغالی که میتونه ایجاد بکنه و رشدی که برای سایر صنایع میتونه داشته باشه، میتونه به نوعی برای کشور اقتدار آفرین باشه. در پایان من هم از شنوندگان محترم خیلی سپاسگزاری میکنم که با این پادکست همراه بودن. انشاءالله که برای شما مفید واقع شده باشه.
دوستان عزیز شنونده، به پایان پادکست 11 اورانیوم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم.
در این پادکست به موضوع برق هسته‌ای پرداختیم، اما از شما دعوت می‌کنم که پادکست 12 اورانیوم رو که به ادامه موضوع برق هسته‌ای می‌پردازه هم بشنوید. پس تا فرصتی دیگه، خدا نگهدار.
خدا یار و نگهدار.
روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد، پیامی خواهم آورد، در رکا نور خواهم ریخت و صدا خواهم در داد. ای سبتاتون پرخواب، سیب آوردم، سیب سرخ خورشید. هرچه دشنام از لب ها خواهم برچید، هرچه دیوار از جا خواهم برکند، رهزنان را خواهم گفت، کاروانی آمد بارش لبخند، لبخند. من گره خواهم زد چشمان را با خورشید، دلها را با عشق، سایه ها را با آب، شاخه ها را با باد. من گره خواهم زد چشمان
بهار، تابستان، پاییز، زمستان. رادیو تهران، رسانه‌ای برای تمام فصول. موج اف ام 94 مگاهرتز.
مظفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاک رهای نرم گفتن
این خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگیر.
میدان فرهنگ، برنامه از جنس شعر و ادب.
بریم برای ضبط. آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود به پیشگاه شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران، به ویژه برنامه میدان فرهنگ. خب دوستان عزیزم، در خدمت جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، پژوهشگر، محقق، ادیب، نویسنده و آشنای رسانه هستیم، از مدیران بسیار خوب فرهنگی کشور که سال‌ها در خدمتشون بودیم در رادیو ایران، و توفیق دارم که مجدداً در خدمت این بزرگواریم. در یک برنامه دیگه که خدمتشون بودیم در مورد فردوسی حکیم طوس صحبت کردیم و انشالله از زبان ایشان در مورد اهمیت زبان فارسی خواهیم شنید. آقای دکتر سلام، خیلی خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکارانتون و به ویژه شنوندگان خوب رادیو تهران.
سپاسگزارم. آقای دکتر محمدزاده، یکی از موارد مهمی که ما در ادبیاتمون باید بهش توجه ویژه‌ای داشته باشیم زبان فارسی است و اهمیت این زبان. شما در برنامه گذشته در مورد فردوسی بزرگ که صحبت کردید، فرمودید یک کار عظیمی که شاهنامه فردوسی کرده، علاوه بر این که کتابت رو نشون داده و تاریخ رو نشون داده، حافظ خط و زبان بوده. یعنی شاهنامه فردوسی در واقع به نوعی خط و زبان فارسی رو حفاظت و نگهداری کرده. اهمیت زبان فارسی رو برای ما یه مقدار توضیح بدید که از دیدگاه شما با توجه به تحقیقاتی که کردید و تألیفاتی که در این زمینه دارید چگونه است.
خدمت شما عرض کنم که یه تعریف کلی من از زبان ابتدا برای شنوندگان عزیزمون که دنبال میکنن ما رو عرض بکنم، بعد بریم سراغ موضوع زبان فارسی. ببینید، زبان یک هدیه خداوند به انسان.
بله.
زبان در ابتدا در عالم ذهنه، یعنی زبان تا زمانی که به گفتار تبدیل نشه و یا به نوشتار تبدیل نشه یک موضوع ذهنیه.
درست.
ما در ذهنمون داریم مثلا یه چیزی میگیم ولی به ظهور نرسیده. چه زمانی به ظهور میرسه؟ زمانی که به گفتار تبدیل بشه یا به نوشتار.
بله.
این زبان وقتی که به گفتار و یا به نوشتار تبدیل بشه، علاوه بر این که چیزهایی را ظاهر میکنه، چیزهایی رو آشکار میکنه که تا پیش از اون آشکار نبوده، یه چیز دیگه ای رو هم برای مخاطب آشکار میکنه.
بله.
و اون سطح عقل گوینده و یا نویسنده این کلام و یا زبان هست.
بله.
یعنی به تعبیر اون شعر معروف که تا مرد سخن نگفته باشد عیب هنرش نهفته باشد.
بله.
یا عیب هنرش نهفته باشد، یا المرء مخبوع تحت لسانه، انسان در زیر زبانش پنهانه.
بله.
تا زبانی که این زبان باز نشده، یعنی این زبان هست، وجود داره در ذهن ما، ولی همین که زبان یعنی این تکه گوشت به چرخش در میاد، در واقع کلید این جعبه باز میشه و یه چیزهای آشکار میشه که تا پیش از اون آشکار نبوده.
درست.
اون چیزها چیه؟ یکیش محتواییه که گفته میشه.
بله.
یکیش سطح عقل و دانش گوینده و یا نویسنده اون زبان
مشخص میکنه. بله.
خب این یه تعریفی از زبان. و اصلا سخن رو عرب‌ها کلمه میگن دیگه.
بله.
یعنی کلمه، به کلام میگن. که کلمه چرا میگن؟ کلمه یعنی خراشیدن پوست چیزی.
عجب.
یعنی یک درختی رو شما وقتی پوستش رو خراش میدی، تنه این درخت آشکار میشه.
بله.
که تا قبل از اون نبوده.
بله.
این کلمه کاری میکنه که شما تنه درخت رو ببینید. بله. و خداوند هم نعمتهای خودش رو کلمات الله میگه و میگه که نعمتهای من کلمه های خدا. بله. هستند. چرا کلمه های خدا هستند؟ برای اینکه شما به هر کدوم از این نعمتهای خدا که نگاه بکنید، باعث میشه یکی از جلوه های خداوند رو بشناسی.
بله.
که تا پیش از اون نمیشناختی. حالا شأن این زبان چیه؟ یعنی شأن این سخن و زبان که تبدیل شد به گفتار و نوشتار، که بهش دیگه میگیم سخن دیگه.
بله.
بهش نمیگیم زبان. شأنش برای گوینده چیه؟ ما از روی اون گفتیم پی میبریم به شأن عقل یک آدم. ما جز عقل آیا چیزی هستیم؟ اصلا انسان مگر جز اندیشه و عقل چیزی هست؟ اگر این انسان اندیشه و عقل نداشت.
بله.
آیا چیزی بود؟ اصلا موضوعیتی داشت برای عالم؟ گفت ای برادر، تو همین اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه. به تعبیر حضرت مولانا.
بله.
تو اصلا وجودت، هستیت و همین اندیشه است. این اندیشه ای که به چی میاد؟ به سخن یا به گفتار در میاد.
درست.
حفاظت از زبان و پاسداری از زبان یعنی پاسداری از هستی ما. ما وقتی از زبان پاسداری میکنیم.
بله.
و از سخن پاسداری میکنیم، یعنی از هستیمون پاسداری کردیم.
در یک بعد وسیع‌تری نگاه کنیم.
خیلی وسیعه. بله. ما داریم از زبانی سخن میگیم. در برنامه گذشته راجع به فردوسی گفتیم که فردوسی چیکار کرده با زبان خودش. تاریخ چند هزار ساله ما رو جمع کرده.
بله.
و از هزار و چند ده سال پیش تا به امروز این تاریخ دست ما رسیده و هویت ما بر بستر این زبان در طول زمان جاری شده.
درسته. بله.
خب اگه ما این زبان، یعنی ما اگه امروز نتونیم زبان فردوسی رو بخونیم و بنویسیم، آیا ما چیزی از تاریخ خودمون خواهیم دونست؟
نه.
آیا ما چیزی از تاریخ پیش از اسلام خواهیم دونست؟ نه. ولذا وقتی ما میگیم زبان رو پاسداری بکنیم، یعنی هستیمون رو پاسداری بکنیم، یعنی هویتمون رو پاسداری بکنیم، چون هویت ما، هویت هر ملتی بر زبانش جاری شده و ثبت و ضبط شده. این هویت رو که بر زبان پیشینیان ما جاری شده و ثبت و ضبط شده، این رو باید ازش پاسداری بکنیم.
درست.
اگه این زبان حفاظت نشه، ارتباط امروز با گذشته ما از بین خواهد رفت.
اولین چیز، یعنی ما اون کار بزرگ فردوسی که گفتیم ما رو ملتی صاحب کتاب کرد، ملتی صاحب تاریخ کرد، ما اون رو از دست خواهیم داد. حالا امروز ما از دست ندیم، دو تا 10 سال دیگه بگذره، نسل بعد دیگه نمیتونه شاهنامه بخونه، دیگه نمیتونه حافظ بخونه، سعدی بخونه، بیهقی بخونه، تاریخ بلعمی بخونه، کلیله و دمنه بخونه. این هویت از بین میره. بلایی که در شبه قاره سر مردم هندوستان هست، شما میدونید در شبه قاره مردمی بودن که زبانهایی داشتند و این زبانها البته زبان فراگیر نبود به جز یک گونش که سانسکریته.
بله.
بعد 400 سال زبان فارسی در اونجا زبان رسمی و رایج و زبان دانشوری بود.
بله.
زبان دانش بود. بعد انگلیسی ها اومدن به مرور گفتن که شما چرا نباید به زبان مادریتون حرف بزنید، هر کی به زبان مادری خودش حرف بزنه، اول با این بهانه.
بله.
سانسکریت سانسکریت حرف بزنه، پنجابی پنجابی حرف بزنه، اردو اردو حرف بزنه، بنگالی بنگالی حرف بزنه، تخاری تخاری حرف بزنه. اومدن یک جریانی راه انداختن، یعنی استعمار انگلیس اینجوری بر شبه قاره مسلط شد. یک جریانی راه انداخت که امروز ما تو کشورمون دیدید که گاهی اوقات میگن چرا با زبان مادری مثلا ما دانشگاه نمیریم. این ادامه همون سیاست کهنه است. جوان ما و دانشگاهی ما و فرهیخته ما و رسانه ما باید متوجه این باشه که این سیاست آزموده شده است در طول تاریخ. اومدن گفتن که شما با زبان خودتون بگید. یه کمی گذشت، زبان فارسی رو از این مردم گرفتند.
معنی.
در قرن تقریبا 19 دیگه زبان فارسی یواش یواش بساطش برچیده شد.
طبعا.
بعد این مردم یه نسل که گذشت، 40 سال 50 سال گذشت، دیدن این مردم نیاز به گنجینه ادبیات دارن، داستان میخوان، شعر میخوان، شاعر میخوان، سعدی میخوان، حافظ میخوان، مولوی میخوان، فردوسی میخوان، تو زبانهای مادری که هیچ کدوم از اینها نبود.
بله.
بعد این نیاز که ایجاد شد، گفتن بفرمایید حالا شکسپیر بخونید.
بله.
بفرمایید حالا دانته. بله. بخونید حالا تولستوی بخونید، حالا فلان بخونید. یعنی انگلیسی ها اومدن مفاخر خودشون رو ترویج کردند، بعد فارسی رو گذاشتن کنار. امروز مردم هندوستان هم فارسی رو از دست دادن، هم به چیزهایی که خودشون داشتن نرسیدن،
مادری خودشون
هم نرسیدن. بله. امروز زبانهای مادری در هندوستان فقط در حد محله ها و اینها. بله. استفاده میشه، در یک شهری این زبان استفاده، ولی تولید علم که صورت نمیگیره.
درست.
ما وقتی میگیم پاسداشت زبان فارسی، یعنی پاسداشت هستی و هویت ما. حالا هویت چیه؟ هویت یه چیزیه که یک ملت رو به هم